هوای تیوال. و بالاخره روز دهم پایان ماجرا. سلام، خوش اومدین به آخرین گزارش 37مین جشنواره فیلم فجر. آشفتگی فیلم اول امروز و فیلمی در ادامه خفگی به گفته فریدون جیرانی کارگردان فیلم.
فیلم در ادامه خفگی هست، داستان بیشتره. سعی کردم که داستان فیلم در واقع مثل خفگی داستان کمینه باشه، داستان جوندارتری باشه و خب بارها تجربه دیگری بود در ادامه خفگی و در فرد که این جنس فیلم ها رو تو ایران ساختنش خیلی سخت داره میدرده، یعنی ریسک بسیار سختی و حتی وارد این کیفه میشی که در واقع برای تماشاگر دیوانه است و تو داری زور تلاش میکنی که در واقع این فضایی رو که در واقع دوست داری رو در بیاری، اونم در شرایطی که خب من یه دفعه هم گفتم که به حال فضای اجتماعی مضمون التهابات سیاسی خب به حال سینما رو تحت تاثیر قرار داده و تو اگر ازش فاصله بگیری خب به حال کار خطیری کردی. حالا خوب و بدی چه کار ندارم، ولی من به حال همیشه سعی کردم که تجربه کنم. شاید این سومین تجربه‌ای در این مدت در مورد من انجام میدن. خب برحال هر تجربهی برای خودش این نکات مثبتی داره، نکات منفی داره و برحال تو این تجربه تو یه چیزهایی رو اضافه میکنی به تجربه قبلی که من در آشفتگی اضافه.
این فیلم طرحش رو آقای حسن حسینی به من داد، مال حدود فکر میکنم که 15 سال پیش فیلمی دیده بود به نام دوغلوها، محصول 1964، پل هنریت فکر کنم. البته اونجا دوغلوها زنن، بتی دیویس نقش دوغلوها رو بازی میکنه و در واقع آقای حسن حسینی بر اساس اون قصه که تقریبا پلات اصلی شبیه اونه، نه پلات خطوط فرعی، این طرح داره. من این طرح یک بار در واقع دید فیلمنامه‌ش رو بر اساس دوغلوهای زن نوشتم سال 1080 و فکر میکنم 56 بود من نوشتم، اما راستش قرارم بود خانم افشار نقش دوغلوها رو بازی کنه. راستش احساس کردم شاید نشه پروانه ساخت یا پروانه نمایش فیلم رو با دوغلوهای زن بگیرم، بنابراین سناریو بود تا اینکه خفگی رو که ساختم ترجیح دادم که دوباره اون فیلمنامه رو یک نگاه دیگه بکنم و با قهرمان مرد برم جلو و با چیزایی که به نظرم حالا میرسید در سینما میتونه به اون قصه قبلی اضافه بشه. بنابراین اون فیلم اکرانبرگ که در واقع ایشون گفتم اونم من دیدم، اون مال زمانی که من در واقع فیلم شام آخر رو میخواستم بسازم، اون قصه به شکل دیگری آمد تو ذهنی که آقای کامبیز کاهه و دوست دیگه که الان اسمش یادم رفته قرار بود اون قصه رو برای اون بنویسن که نشد و شام آخر
نداشتن. مشرقی برای جیرانی فقط یه اسم نیست، کسیه که در زندگیشون تاثیر بزرگی گذاشته.
یه بار توضیح هم دادم در کودکی من شخصیت خیلی موثری بود در ساخته شدن من توی دبستانی که درس می‌خوندم. من در یک شهرستان بسیار کوچک و در واقع در تربت اداری درس می‌خوندم، در یک مدرسه در سال‌های دهه 30 که اون شهرستان 4 تا خیابون بیشتر نداشت و یک سینما. بنابراین اون مدیری که اونجا بود به من یک چیزی یاد داد که کتاب بخونم و در واقع فکر کنم به جای یه سری چیزهای دیگه. خیلی به نام به مدیر غریبی بود، یعنی من این شخص مدیر تو مدرسه ندیدم که شاگرد رو صدا بزنه بگه تو یه چیزایی تو انشاد خوبه، برو یه سری کتاب های دیگه بخون، انشات هم بهتر بشه. بعد خب اینا هیچ وقت یادم نمیره که خب من رفتم از طریق مجلات پدرم، روزنامه‌ای که مجلات پدرم داشت، شروع کردم به قصه های توی مجلات خوندن و اینا خیلی روی من تاثیر گذاشت. این همیشه یادم نمیره، ادای دین کردم بهش. و در
مهران احمدی دومین بازیگر امسال بود که از طریق ویدیو چت در جلسه حضور پیدا کرد.
خیلی ممنون. اولا سلام می‌کنم به همکارای عزیزی که اونجا هستن، دوستان عزیز منتقدی نقد رسانه و عزیزم. تجربه با آقای فریدون تهرانی قطعا تو رو با یک جغرافیایی از سینما آشنا می‌کنه که به نظر من خیلی مشهور نیست برای آدم. و تو وقتی با فریدون تهرانی هستی یک دریچه دیگه ای از سینما برون باز میشه که بسیار بسیار برای من لذت بخش و دوست داشتنی بوده. بخشون تجربه فیلم آشفتگی همیشه در خاطر و ذهن من خواهد موند و مطمئنم که یکی از تجربه های خیلی بیبنی توی عربده خانه من خواهد.
و سوال من از مهناز افشار بعد از نشست.
خانم افشار، شما چند تا فیلم توی جشنواره امسال داشتین؟ سه تا. میدونم منظورم بود که چند تا فیلم داشتید که هر کدوم توی سبک و شکل منحصر به فرد خاص خودش بوده. میخوام ببینم که از لحاظ بازیگری برای شما کدوم یکی از این فیلم‌ها به اون چیزی که شما می‌خواید نزدیک‌تر بوده و فکر می‌کنید بازی توی کدوم یکی از این فیلم‌ها به اون چیزی که پتانسیل شما رو می‌تونه بیشتر نشون بده کدوم یکی از این فیلم‌ها؟
ببین، باز هم خدا رو شکر می‌کنم سه تا کاری بود که می‌تونه یه بخشای از خواسته من رو تأمین کرده باشه. فیلم قسم بخشی از وجود من که همیشه درگیر مسائل اجتماعی در مورد حقوق زنها و دغدغه هایی که دارم رو واقعا تونست به چالش بکشه. در ارتباط با فیلم آشفتگی، علاقه سینمای من به سینمای کلاسیک دهه 60 و سینمای حالا میگیم یکم به سمت اروپا، نه حالا به سمت امریکا و هالیوود رو نگاه نمی کنیم، به اون سمت واقعا تأمین کرد و علاقه داشتم. در ارتباط با ناگهان درخت که برای خودم خیلی شاعرانه بود و یک سینمایی از جنس زندگی با زندگی خیلی خوشرنگ در روزگاری که میدونیم چقدر به هر حال خشونت غالب شده، یکم همه چی کدر شده، میگم میتونم بگم تمام بخشایی که همه آدم ها از جمله خود شما در وجودتون هست. چون من هیچ وقت هیچ چیز رو تک بعدی نگاه نمی کنم، همه انسان ها خوب و بد در وجودشون هست، رنگ های مختلف در وجودشون هست. به خاطر همین سه تا فیلم تونسته بخش های مهمی از خواسته های من رو تامین کنه که خیلی خوشحالم.
اگه تا حالا نمیدونستین قالکاری یا استخراج طلا البته تو این فیلم از فاضلاب چیه، با دیدن فیلم حمال طلا کار تورج اصلانی کاملا متوجه میشین. به خاطر وجود صحنه‌های مشمئز کننده با همین موضوعی که گفتم از تورج اصلانی سوال شد.
با عنوان فیلمساز طبیعتاً تو اجتماعی که زندگی میکنیم یه سنسورایی داریم که یه خورده شاید با آدم‌های محدودی خود خلق کنه، شاخک‌های ما شاید به نسبت یه سری سوژه ها و اتفاقات شاید تیزتر میشه، به خاطر همین فوکوس میکنیم روش، پرورش میدیم همین. طبیعتاً نمیتونه یک کسی که بگیر برحال کار فرهنگی هنری تو اجتماعی زندگی کنه و چشم خودش رو به اجتماع ببنده و همه این تعفنی که شما دیدید من هم دیدم، چیزی ساخته ای زهر من نیست. گفتم یه شغل قالکاریه که این مسیر رو طی میکنه و میگم این ناشناس بودن این شغل شاید برای شما مثلا این جده مثلا سوال کنم، منظور خاصی نیست این شغله. و این تعفنی که شما ازش صحبت میکنید برای من برمیگرد به مثال ایرانی ما داریم میگیم پول مثل چرک کف دسته و این چرک ها وقتی زیاد میشه حالا تبدیل به انواس و تنها انسان امروز درگیر در واقع چالش با چرکی که قرار یه سرمایه از توش در بیاد. و من فکر میکنم نگره مادی امروز ما به جهان پیرامون باعث همین تعفن ها میشه. در روح ما همین تعفن هست وقتی ما به اقتصاد فکر میکنیم یا مسائل مشکلات اقتصاد. بعدش هم من الان درگیر نیستم که در وزیر اقتصاد کیه، محصول وزیر اقتصاد چیه، برایند وزیر اقتصاد چیه، برایند تصمیم گیرنده های در واقع اکونومی کشور، این چیزی که من میبینم. من نه رئیس جمهورم خواهم وزیر اقتصاد رو انتخاب کنم، نه سررشته سیاسی در این زمینه. یه شهروندم که کارکردهای وزیر وزرایی که لیدر این بخش هستن میبینیم، همین فاجعه‌ای که ما میبینیم. وقتی من فیلم برداری کردم طلا سکه توی پلان ها دیدی بردو که نشون میده میگه قیمت آنلاین نه ما 10 ماه گذشته از اون بود 1,506,000 تومان بوده، همین الان که بعد از 6 ماه ما فیلم آماده شده داریم با هم میبینیم 4 میلیون خورده ای. خب وزیر اقتصاد باید بگه اینا چیه؟ نه نه اون قرار تو بعد اسنادی بشناسه، نه من قرار ایشون بشناسم، ایشون باید سر و سامان بده خدا به هر اسمی که هست.
ماجرای نیمروز، رد خون، به کارگردانی محمد حسین مهدویان آخرین فیلم جشنواره بود. مهدویان درباره حضور در جشنواره گفت:
همه اونا که تظاهر به سختی میکردن به راحتی در جشنواره حضور بشن. شما که از عقبه ماجرا که خبر ندارید، حتما یه مسیر رو اومدیم تا اینکه فیلم امروز به جشنواره هست. همونطور که بالاخره فیلم هایی این مسیر رو اومده نسبت به نسخه هیئت انتخاب فیلم خیلی کوتاه نشد، چرا مراحلش مال قبل از ارائه به هیئت انتخاب. ما سعی کردیم در واقع وقتی مطمئن تر شدیم از مونتاژ
میکنیم. از هادی حجازی فر درباره نقشش تو این فیلم سوال شد.
آروم در واقع بدون هیچ گونه اجازه حاشیه‌ای تموم کردن جشن کردن خیلی برداشت دمی دستی و سطحی و نگاه به کاراکتری کم. البته من درک میکنم چون یه سری دوستای عزیزم توی در واقع حالا اینم به شوخی دارم میگم بگیم طرفدارای دو آتیشه کمال که میذارم مثل خود کمال تون رو میگم تو این ماجرای نیمروز دو از کمال قطعونید کردم، از کاراکتر کمال همه شیفت کردم رو صادق. الان مثلا میگم کمال ها که زیاد صادق صادق نیاز داره، جواد عزتی قشنگ پاش گذاشته رو گردن و داشت پشن بگیم، نه اینجوری نیست واقعا اینقدر سهلو ممکنه در
بعد از مدت ها که فیلمنامه ها و فیلم های سینمایی سریال هایی که بهم پیشنهاد می شود رو نپذیرفتم، این پذیرفتم به دلیل اینکه بازی کردنشون بازی نکردنشون خیلی سخت تر بود، بازی کردن تو این کارها راحت تر بود. نپذیرفتم، منتظر موندم که یک فیلمنامه یک نقشی به من پیشنهاد بشه که فقط ویژگی های نقش این نباشه که فیزیک، ظاهر و اینها اولویت باشه برای اون فیلمنامه. وقتی که آقای رضوی من رو دعوت کردن به این کار، آقای رضوی حق برادری به گردن من دارن، وقتی که ایشون به من پیشنهاد این کار رو دادن من خیلی خوشحال شدم، هم به دلیل اینکه دوست داشتم تجربه دوباره ای رو با ایشون اثر بگذارونم، به دلیل اینکه تعیین کننده هستن که وقتی باهاشون با من یک بازیگر در تیمشون هستم باهاشون کار میکنم فقط میتونم به کارم فکر کنم و هیچ دغدغه دیگه ای نخواهم داشت. به همین دلیل بی معطلی پذیرفتم. وقتی هم که برای تست گیریم رفتم، یک تایم طولانی تست گیریم انجام شد، دیدم که چقدر عالی که من اصلا دیگه شکلم و قیافم و قیافه اینه که میبینیم نیست، یه چیز دیگه شد که دیگه اصلا خیلی نگم براتون چرا خوش شدم. فکر کردم که خب چرا خوب آقای رضوی و آقای مهدویان در من چیزی دیدن که من میتونم نقش متفاوت رو کار کنم. البته چالش بسیار عجیبی برام داشت این نقش، به دلیل اینکه من از فیلم سینمایی سیانور یک داشته‌ای رو با خودم می آوردم در این فیلم.
همه بازیگرای فیلم از همکاری با مهدویان خوشحال بودن به جز یه نفر که صدای اعتراضش بلند شد.
به شما سلام می‌کنم و من می‌خواستم بگم که من خیلی خوشحالم که در این فیلم بازیگرم، ولی یه چیز کوتاهی میخواستم به شما بگم، اینکه من میخواستم به شما بگم حالا سال ما یه دی یاروی من هست.
خب جشنواره 37 با اعلام کاندیدا به پایان رسید. شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز ردخون، غلامرضا تختی و متری 6.5 به ترتیب بیشترین کاندیدا رو داشتن. احتمالاً تا زمانی که شما این گزارش رو میشنوین، برنده ها مشخص شدن. ممنونم که تو این ده شب با من و تیوال همراه بودین. تا روزهای آینده، بدرود.